اومده اینو صحبت کرده. وقتی شیر در اون نخجیران صحبت میکنه، یه جا در مقام توکل صحبت میکنه، یه جا در مقام جهد و کوشش، هر لحظه در یه مقام جا به جا میشه. پس بنابراین حافظ میگه من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. ببین، باید اینها را جای به جای بتونی ازش استفاده کنی. اصلا رند حافظ همین کار را انجام میدید. رند عالمسوز را با مصلحت بینی چه کار؟ کار ملک از آنکه تدبیر و تأمل بایدش. رند عالمسوز میدوند هر لحظه باید چه کار کند. نگاهش نگاه آفریدگاریه. رند عالمسوز وقتی نگاه میکند در عالم مجازی اون دنیای هست رو نگاه میکند، ولی در حینی که داره در اون دنیای هست سیر و صعود میکند، در این دنیای نیست و مجازی هم داره زندگی میکنه. میشینه با خلق، بلند میشه، نمیره دور شد بگه من فلان هستم. من چه فکری میکردم؟ که فکر میکردم درویش حتما باید کشکولی داشته باشه، تبرزینی داشته باشه، بره در غار زندگی کنه. نه، همه الان میتونیم درویش صفت باشیم و زیبا زندگی کنیم. داستانی داره مولانا، خیلی قشنگ. حالا من نمیدونم، من امروز میخواستم داستانها رو بگم. وقتی ایشون راجب یوسف رو اصلا عوض شد داستان، یه چیز دیگه شد، ببخشید. راجب پیر چنگی صحبت میکنه. مردی بوده خوش آواز، با صدای عظیم، خوش صوت و ساز داشته به مینواخته و تمام به اصطلاح شهر ازش فیض میبردن و وقتی که به اصطلاح ساز میزده و آواز میخونده تمام سکوت میکردن. پرندگان مینشستن، بلبل که خودش نماد غزلخوانی هست مینشسته و سحر به اصطلاح این صدای صوت داوودی پیر چنگی میشده و پیر چنگی مرتب در مجالس وعظ و شادی میبوده و فیض میداده و همه فیض میبردن. کم کم این چنگی پیر میشه، صداش خش درش میفته، دستش میلرزه، نمیتونه اون سازشو درست بزنه و کم کم محتاج نانش میشه و قرص نانی کسی دیگه بهش نمیداده و ازش دوری میکردن همه. و دل شکسته میشه. یک روز پا میشه میره تو قبرستان. عرضم به حضورتون که حاکم شهر عمر بوده. میره تو مسجد و اونجا و شروع میکنه میگه خدایا امروز اومدم برای خودت بزنم، کسی دیگه این ساز منو گوش نمیکنه. و شروع میکنه بزدن و خوندن و زدن و خوندن. خوابش بونداره و ساز میذاره زیر سرش و تو همون قبرستون میخوابه. خب وقتی مولانا بحث خواب این عزیزانو میکنه، رمز و رازی درش هست، در اون خواب به الهامات میرسن. همزمان عمر خلیفه وقتم خوابش میبره. چه خواب بی وقتی، خواب میگیردش و در خواب پیام از حضرت جانان بهش میرسد که عزیزی از ما، پیری از ما در قبرستان آرمیده، 700 دینار از خزانه بردار، در همیانه بگذار برو بهش بده. و عمر پامشد میره. چون دید عمر با موسیقی به اصطلاح جو نبوده و محتسب سختی بوده در شرع اسلام، نمیپذیرفته که یه چنگی پیر و عزیز حق باشه و اونجا دنبال یک پیر وارسته میگشته. ده بار میگردد پیر چنگی میشناخته، نمیبینه چیز تو قبرستان. و وقتی که خوب نگاه کرد میبینه کسی نیست، میگه خب حتما همین است دیگه، میره دیکن پرویه پیر میشینه و عرصه این میکنه و پیر از خواب بیدار میشه. پیر میترسه، میشناخت خلیفه رو، عمر رو محتسبه، امر به معروف و نهی از منکر داره و به این دلیل به اصطلاح شروع میکنه به عزلابه که میبخشی منم، عذر میخوام، من سختی کردم، بدی کردم. عمر میگه که تو چی داری پیش حضرت حق؟ چی کار کردی تو؟ از من خواسته که بلند شم بیام اینجا و کیسه به اصطلاح سس کیسه همیانه زری به تو بدم و باز هم اگه کم آوردی باز هم بهت بدم. تو چی کار کردی؟ که من کاری نکردم. و وقتی که این اتفاق میفته تحولی در پیر ایجاد میشه و اون وقت است که از خدا عذرخواهی میکنه و به درگاه خدا استغاثه میکنه، میگه من یک عمر این ساز رو بغلم گرفتم و برای این خر نواختم، یاد تو نبودم. ولی وقتی که فهمیدم که باید برای تو بزنم و از ته دل زدم، تازه متوجه شدم که تو چقدر الطافت زیاده، لطف خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه دانی؟ خموش. خوبه که ما واقعا اعتماد کنیم. اگه میگیم توکل، واقعا توکل کنیم. حافظ میگه بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ، که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد. آیا من واقعا در مقام تسلیم هستم؟ آیا من در مقام توکل هستم؟ تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. آیا من میتونم متوکل باشم به اصطلاح پیام های خدا؟ توکل یعنی اعتماد کردن، یعنی وکیل قرار دادن. آیا من در این مقام میتونم باشم یا نه؟ اینقدر گرفتارم، اینقدر گوش من پر از اوهامه، نمیتونم من توکل کنم. صوت و لحنم هست، خیلی قشنگ حرف میزنه، ولی در مقامش که بیفته به قول خانم گفتن تو خونه، شوهرم میگه، این خانمم میگه، من از خود بی خود میشه. چه اتفاقی برای ما افتاده که نمیتونم توکل بکنم؟ تنها راهی که ما میتونیم توکل کنیم و در مقام تسلیم باشیم اینه که در کنار این مفاهیم زندگی کنیم. من نمیتونم دور بشم، من نمیتونم از به اصطلاح مفاهیم قرآنی، از مولانا، از حافظ، از عطار دور بشم. ولی یه موقعی اینقدر گرفتار هویت فکری بودم که درگیر بودم با اون که سعدی میخونه، با اون که عطار میخونه. یادم یه شبی رفته بودیم یه جا حافظ بخونیم، بعد دو گروه شدن، یه گروه این طرف سعدی میخوندن، یه گروه اون طرف حافظ میخوندن، دعواشون شد. ببین چقدر ما گرفتار هویت شدیم، چه مشکلاتی. من میشینم گاهی وقتا تفسیر حافظ میخونم، میبینم بعضی از مفسرین، البته بر هر خیلی ها، ولی یه جایی اصلا تمام جنگ و جدلشون اومدن تو این کتابا گذاشتن و اصلا منو دوباره به بیراهه میبرن. من اومدم یه حافظ بخونم، یه غزل بخونم، حس حال قشنگی پیدا کنم، جبهه گیری میکنم. این نیست. حافظ میگه بر در شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رضا بود. همه اینا سفره های معنویه. اگه حافظ بخونیم، که اگه مولانا بخونیم، عطار، مفاهیم قرآنی، همه یکیه، پیام آور شادیه و پیام آور فرامین حقه. میگن عرفای ما اگه نماز بخونی، اگه دعا بخونی، خدا را صدا میزنی. اگه قرآن بخونی، خدا با تو حرف میزنه، تو را صدا میزنه. حالا یه موقعی میشه که عرفای ما میگن وقتی ما قرآن میخونیم، قرآن ما را میخونه. انشاءالله که ما به اون مقام برسیم، بتونیم، چون همینطور که حافظ میگه فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میگن. نیست این که فکر کنین حتما اون اولیا انبیا دیگرون جدا هستن و جدا و من نمیتونم به اون مقام برسم. اگر گفتی که بتوانم قدم برنه که بتوانی، و اگر گفتی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. باید ما پاشنا رو برکشیم، بسم الله بگیم، یا علی بگیم بلند شیم. داستان مولانا وقتی تو اون داستانی که به اصطلاح رفت خالکوبی کنه، اون پهلوان که رفت و شیر رو میخواست بکوبه، وقتی که اومد خال بزنه رو به اصطلاح دومشی، گفت اینجا کجاست؟ گفت اینجا یالشه. گفت نه یال نمیخواد، دردش اومد دیگه. دوباره اومد یه قسمت یه تا دیگه شو بزن. گفت خب شکمشه میزنم. اومد بزنه شکمشو، گفت اینجا کجاست؟ گفت اینجا شکمشه. گفت شکم نمیخواد. گفت یه قسمت دیگه شو بزن. رفت دوباره دومشی رو بزنه. گفت این دومشه بزن، طوری نیست. وقتی زد گفت اینجا دوم. گفت نه دومشه نمیخوام، که میگن اون به اصطلاح دلال گفت شیر بیال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا که آفرید؟ من گرفتار هستم، نمیپذیرم. فقط اومدم شیر دیدم، از بیرون دیدم و میخوامم این شیر در درون من باشه و بعد مشکل دارم دیگه، دنبال یه قسمتش هستم. پذیرایی یک سر سوزنه از اون شیرم نیستم. ناز پرورده تنعم نبرد راه بدوز، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. باید درد بکشیم. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. ما اگه بناس زر شیم باید مسای وجود ما کنده شه، درد داره. اگه من بی پول شدم، اگه من بی شخصیت شدم، اگه من بی هویت شدم، حالا میفهمیدم من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن. هنوز نرسیدم که بخوام، ولی به هر حال اگه سری سوزنیم به آگاهی رسیدم، خدای شکر لطفت شاملی حال من شد. حتما قرار بوده من این مثال کنده شد، حتما قرار بوده این اتفاق برای من بیفته، پذیراش باشم، ولی در کربه احزان نمونم. مثل داستان اون معشوقی که به اصطلاح پیام داد به عاشقش که آقا من دارم میرم، تو چند وقتی باید مواظب خودت باشی؟ گفت آره تو بری، من نمیتونم، من در هجر تو میسوزم. معشوق رفت و عاشق نشسته بود و در هجر یار بیتابی میکرد. دو سالی گذشت، کم کم از فراق یار نامه نوشت، شاعر شد، مقالات زیبایی نوشت و شب و روز بیتابی میکرد تا یار اومد، پیام داد که ما اومدم بیا بشین کنار من. رفت نشست و شروع کرد در کنار به اصطلاح معشوق سخن از هجر گفتن، که آقا تو نبودی من چه اتفاقاتی، من بیتاب کشتم. گفت بابا الان هستم، وقت را غنیمت بشمار. گفت نه بذار تو برات بگم من چه مشکلاتی برام اتفاق افتاد. بعد دو سه بار بهش گفت بس دیگه، دریاب لحظه را. دست کرد تو جیبش که نامه ها رو در بیاره. گفت بذار برات بخونم چه اتفاقاتی برام افتاد. دستش گره. گفت ببین تو عاشق من نیستی، تو عاشق حالات خودت شدی، عاشق غم خوردن شدی. ما گاهی وقتا عادت میکنیم، معتاد میشیم به غم خوردن. اگه مثل یعقوب امید داشته باشیم که در هجر یا در کلبه احزان عبور میکنیم، اون خیلی زیباست. چرا؟ چون غم حضرت یعقوب غم یار بود، ما غم همون غم های تعلقات دنیاییه. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. این غم ها مبارکه. اون غم هایی که ما داشتیم قبلا غم های تعلقات دنیاوی بود و به واسطه اون غم ها ما نمیتونستیم روش کنیم. ما همیشه در کلبه احزان بودیم. وقتی یعقوبوار در کلبه احزان نگاهمون نگاه زیبا باشد، وقتی وصف کنیم خودمونه به خزانه غیب، وقتی که عقل معاش ما تبدیل بشه به عقل معاد ما، نگاه نگاه زیبا و نظر خدای بینان باشد، ایمان داریم، اطمینان داریم، توکل میکنیم بهش که حتما این اتفاق میفته. این خیلی زیباست. داستان‌های مولانا همه زیباست. وقتی که نینامه تموم میشه، در اولین بیتی که میخواد به اصطلاح داستانی پا پادشاه کنیزک رو بگه، میگه بشنوید ای دوستان این داستان، خود حکایت نقد حال ماست آن. من برای شما قصه نمیگم، این نقد حال خودتی، خودتو دارم به چالش میکشم. این اتفاقات در درون تو میفته. پادشاه درون خودتو ببین، کنیزک درونتو ببین، زرگرا ببین، حکیمو ببین، طبیبانو ببین، در درون خودت باز کن اینا رو، و اون وقتی که زیبا میتونی به اصطلاح زندگی کنی و نگاهت نگاه خداوندگاری باشه. من چقدر فرصت دارم؟ اگر هر رو تموم شده به من اشاره کنیم، من وقتی عزیزان نگیرم. تموم شده ولی 10 دقیقه. خب و اما من با یک شعر حافظ تمام میکنم. یه داستانی داره مولانا که شخصی مال زیادی از پدرش به ارث رسید در بغداد، و وقتی مالش تموم شد به فقر گدایی افتاد، شب خواب دید که در اصطلاح مصر در محلی دیگه در فلان کوی برزن و در خانه گنجی نهفته، و این پا میشه میرد اونجا که بره اونجا و اون گنج رو پیدا کنه. و شب وقتی داشته میرفته دنبال این کار، اون نگهبان اساس محل میگیردش به عنوان دزد و ساره، و وقتی میبرن تو محکمه و تعریف میکنه که آقا من خواب دیدم و گرفتار شدم و بی پول شدم و اومدم اینجا که این گنج رو پیدا کنم، نگهبان میگه اتفاقا من بارها این خوابو میدیدم، آدرست کجاست؟ میگه در بغداد فلان جا. میگه اتفاقا من هم چه خوابی میدیدم که در همون محل من همچین گنجی رو پیدا کرده بودم. و تازه این میفهمید که گنج در درون خودشه. ما چقدر شده که میریم بیرون و دنبال گنج بیرون میگردیم. این داستانو پاولو کویلو هم یه کتابی داره به نام کیمیاگری، قشنگه که اینا رو بدونیم. حالا یه حافظ چقدر قشنگ میگه، خیلی ساده: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کوب تأیید نظر حل معما میکرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، بندران آینه صد گونه تماشا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. این همه شعبده خیش که میکرد اینجا، سامری پیش عصاب و ید بیزا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش از دور خدایا میکرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار رو پیدا میکرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا میکرد. چه اتفاق افتاده که گنج در درون ماست؟ عطار میگه با توزه چشم خیش پنهانی، اگر پیدا شدی در میان جان تو گنجی نهان آید بدید. درون تو این گنج پاشده کجا داره میری؟ خوبه که پی ببریم، خوبه که کمک به هم بکنیم، دست به دست هم بدیم تا بتونیم این گنج روان رو در درون خودمون پیدا کنیم، فیض ببریم، و البته پیامی به عزیزان دیگر، به کسانی که در این زندگی هستن بیرون داره میریم میبینیم که گرفتار هستن، همه امکانات براشون مهیاست ولی حالشون خوب نیست، گرفتارن و بر اثر این گرفتاری ها بیماری های جسمی، روحی، روانی و همه به اصطلاح بهشون هجوم آورده و افسردشون کرده. وظیفه ماست. من فکر میکنم که عزیزان باید شونه همونو پهن کنم. این وظیفه ماست. خیلی ها دوست دارن سر بذارن رو شانه های ما که این شانه شانه ما نیست، شانه خداونده. سر بذارن و گریه کنن. بدون پیام میدم که شانه قشنگتری منتظر شماست. شما شانه هاتونو پهن کنید، شانه های قشنگتری منتظر شماست. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. خیلی ممنون.